بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 137 سطر 70. فقط یکون لغیل حقیقی اصناف اخر و فی ما ذکرناه کفایه. گفتیم که منفصل تقسیم می شود به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی. و گفتیم که غیر حقیقی هم تقسیم می شود به مانعت الجمع و مانعت الخلوص. حالا می خوام اضافه کنیم که اقسام منفصله غیر حقیقی منحصر نیست در مانعت الجمع و مانعت الخلوص. اقسام دیگری هم برای غیر حقیقی داریم که نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص غیر حقیقی هست، یعنی منفصل حقیقی نیستند که اجتماع اجزا و ارتفاع اجزاشون ممنوع باشه، ولی در این حال مانعت الجمع و مانعت الخلوص هم نیستند. این منفصلاتی که جمع و رفع اجزایشون ممتنع نیست پس حقیقی نیستند، جمع تنهاشم ممتنع نیست پس مانعت الجمع نیست، رفع تنهاشم ممتنع نیست پس مانعت الخلوص نیست. اینجور قضایا رو چنانچه بعدا خواهی گفت در محاورات به کار میبرن، تو علوم خیلی مورد استفاده نداره. در علوم همون منفصل حقیقیه و یا مانعت الجمع و مانعت الخلوص مورد استفاده باقی میشه، اما در محاورات از صنفهای دیگر منفصلات غیر حقیقی استفاده میکنه. مثلا وقتی میگیم که رأیت اما زیدن و اما امرن و شک هم داریم که کیو دیدیم، اگر کسی به پرسه شاید هر دوشو دیدیم، میگیم که بله شاید دیده باشه. یا به پرسه شاید هیچ کدوم از این دوتا نبودن، یکی دیگه بوده، خیال کردی که زیدی هم دیدیم، میگیم بله احتمالش هست. پس هم جمع و اجازه میدیم به خاطر داشتن شرط، هم رفع و اجازه میدیم. منطقه کلمه اما به کار آمده که رأیت و اما زیدن و اما امرن، این کلمه اما اناد درست میکنه، ولی چون نه جمع ممتنعه و نه خلوب ممتنعه، نه مانعت الجمع درست میکنه نه مانعت الخلوب درست میکنه، همونطور که حقیقی درست نکرد، ولی بالاخره اناد رو میفهمونه، میگه من این یا دیدم یا اونو، میخواد بگه من شک دارم که کدوم رو دیدم. مثال دیگه میزنن که مؤمن یا خدا رو عبادت میکنه یا به کار مردم رسیدگی میکنه. این معناش این نیست که اجتماع این دوتا محاله، ممکنه هم عبادت خدا بکنه هم به کار مردم رسیدگی بکنه. مثلا فرض کنید داره کار رو اندازی میکنه، در ذهن زبانش هم به ذکر مشغوله، داره عبادت میکنه، با هم دیگه جمع میشه. ممکنه مثلا یه وقتی ایشونو از این دوتا رو انجام نده، مثلا مشغول فعالیت های دیگه باشه. منظور گوینده این نیست که اجتماع این دوتا محاله، همچنین منظور گوینده این نیست که ارتفاع این دوتا محاله. منظورش اینه که غالبا مؤمن مشغول یکی از این دوتا هست، میخواد حالت مؤمن رو بیان کنه، حالت غالبی مؤمن رو بیان کنه، که حالت غالبی مؤمن اینه که یا این کار میکنه یا اون کار. اصلا نظری به این جواز اجتماع و امتناع اجتماع یا جواز ارتفاع و امتناع ارتفاع نداره. بنابراین منفصلی که تشکیل داده این گوینده نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص قهرن حقیقی نیست، از اصناف غیر حقیقی حساب میشه، ولی نه مانعت الجمع نه مانعت الخلوص. اینجور منفصلات هم ما داریم که اشیادین در لغت و محاوره به کار میره، اما در علوم نوعا اینجور است منفصله ها رو به کار نمیبریم. صفحه 137 سطر 70. وقت یکون لغیر الحقیقی، یعنی لغیر منفصل حقیقی، اصناف دیگری که نمانعت الجمع نمانعت الخلوب برای منفصل غیر حقیقی داریم. خب میدونید دیگه این اصناف دیگر اگر مانعت الجمع نباشن یا مانعت الخلوب نباشن حتما حقیقی نیستن، چون حقیقی مجتمع منع جمع و منع خلوبه، یعنی در حقیقیه نه جمع ممکنه نه خلوب ممکنه. حالا اگر یک منفصلی منعت الجمع نبود دیگه حتما حقیقه نیست، چون یه طرف حقیقه رو نداره. یا اگر منعت الخلوه نبود بازم حقیقه نیست، چون طرف دیگر حقیقه رو نداره. از وقتی ما نفی منعت الجمع میکنیم همچنین نفی منعت الخلوه میکنیم، قهرن نفی حقیقی هم خواهد شد. ولی این منفصله رو منفصل حقیقی قرار نمیدیم، روشنه. منفصل غیر حقیقی قرار میدیم، منطقه نه غیر حقیقی که من جمع یا من خلق داشته باشد. وفی ما ذکرناه و کفایه، در اون چه که ما ذکر کردیم کفایته، یعنی به این جور منفصلات و اصنافی که غیر حقیقی هستند و مانع جمع نیستن، مانع خلقی نیستن، ما احتیاج نداریم، چون اینا منفصلات نیستن که در علوم به کار برند. اون منفصلاتی که قبلا ذکر کردیم در علوم به کار میرفتن، لذا در ما ذکرنا و کفایت شد. در اون چیزی که ما ذکر کردیم کفایته، چون اونا مهم بودن. اینی که ما رو ذکر نمی کنیم اهمیتی نداره. پس کافیست که ما اکتفا کنیم به همون مذکورات و دیگه به این ما بقی اعتنایی نکنیم، زیرا که ما بقی در علوم به کار نمیان. پس فی ما ذکرنا و کفایتون، یعنی چون این ما بقی مورد استفاده نیستن، جا داره که ما به همون گذشته ها کفایت کنیم، اکتفا کنیم و دیگه این ما بقی رو طرح نکنیم. در بعضی نسخ داره و فی ما اوردناه و هاهنا کفایتون، درسته، اونم معناش همینه. اقولو یرید المصنف بهی، یعنی به این غیر حقیقی، به این غیر حقیقی که اصناف دیگر دارد، یعنی به اصناف دیگر غیر حقیقی، نه به اصل غیر حقیقی، به اصناف دیگر غیر حقیقی، ضمیر بهی رو برگردونده به اصناف دیگر، منتها به اعتبار غیر حقیقی بودنشون مفرد مذکر آورده. اراده میکند به اصناف دیگر مواضعی رو، یعنی منفصله هایی رو که یستعمل در اون منفصله ها و در اون مواضع حروف عناد، یعنی اما میاد او میاد، اما لا یرادو منع الجمع از الخلوف، ولی نه اراده می شود منع الجمع که بشه منفصله منع الجمع، نه اراده می شه منع الخلوف که بشه منفصله منع الخلوف، هیچ کدوم اراده نمی شه. وقت منفصله من هیچ کدوم از این دوتا نمی شه، نه منع الجمع می شه نه منع الخلوف، بلکه غیر حقیقی می شود خارج از این دوتا. مثالش اینه، تقول و رأیتو اما زیدن و اما امرن، در حالی که اجازه میدی هر دو دیده باشی، در حالی که اجازه میدی ایشون رو ندیده باشی، هینه تشک و فی رویته ما، در صورتی که شک در رویت داشته باشی تقول. این هینه ظرف تقوله، تقول و هینه تشک و فی رویته ما، تقول اما زیدن رأیتو اما زیدن و اما امرن، یعنی وقتی شک داری حرف عناد به کار میبری. تقولو هینه تشک، یعنی در وقتی شک داری حرف عناد به کار میبری و بعد میگی رو ایتو این مازیدن و این مامرن. پس این عناد رو برای این به کار بردی که شک تو افاده کنی، نه امتناع اجتماع رو یا امتناع ارتفاع رو. اصلا نظری به امتناع اجتماع ارتفاع نداری، بلکه فقط خواستی بفهمونی که من شک دارم. و تقول، مثال بعدی، تقول العالم اما ان یعبد الله و اما ان ینفع الناس. اینجا حرف عناد رو به کار بردی، نه برای اینکه بفهمونی شک داری، اینجا دیگه شکی در کار نیست، اینجا برای اینکه بفهمونی غالب احوال مؤمن اینه، یعنی حالت غالبی مؤمن اینه که یا باید این کار بکنه یا باید اون کار بکنه، اما هر دو کار با هم جمع بشن یا احیانا هر دو کار رو ترک بکنه، هر دوش ممکنه. پس نه جمع ممتنه نه خلوب ممتنه، بنابراین منفصلتون نه مانعتون جمع نه مانعتون خلوب، ولی حرف عناد توش به کار رفته. حرف کردن به کار رفته برای این که حالت قالبی این مومن رو افاده کنه، نه برای این که عناد رو یا جمع، نه برای این که امتناع اجتماع یا امتناع ارتفاع رو افاده کنه. و تقول العالم اما ان یعبد الله، شخص عالم یا شخص مومن یا عبادت میکند خدا را، یا نفعش به مردم میرسد. منظورت اینه که ای قالب و احوالهی هازان الفعلان، قالب احوال این عالم یکی از این دو فعله که این دو فعل انجام بده، اما این که با هم جمع بشن ممکنه، هر دو هم برفت بشن ممکنه. خب هازا یعنی این قسم غیر حقیقی که نه درش امتناع اجتماع هست و نه درش امتناع خلو هست، این چنین منفصل غیر حقیقی من ما یتعلق به لغه، یعنی لغت و محاوره، در لغت و محاورات اینجور منفصلات به کار میرن، ولی در علوم اینجور منفصلات به کار نمیرن، بلکه اون منفصل، این منفصلاتی که در علوم به کار میرن همونایی هستن که قبلا ذکر کردیم. و به همین جهت هم است که مصنف گفته که در آنچه که ما قبلا ذکر کردیم کفایتونه. این هازام ما یتعلق به لغه داره عذر فی ما ذکرناه و کفایتون رو بیان میکنه. چرا مصنف میگه ما اکتفا میکنیم به اون گذشته ها و اینو دیگه ذکر نمی کنیم؟ به خاطر اینکه این مربوط به لغته، مربوط به محاوره است، مربوط به علوم نیست. و منطق کارش این است که به علوم خدمت کند، به محاوره چندان کاری نداره، به لغت چندان کاری نداره. لذا اونایی که در علوم به کار میرن ما لازمه در منطق ذکر کنیم که ذکر کردیم. مطلب بعدی اینه که از کجا بفهمیم که شرطیهی شخصیه است یا محصول است یا طبیعی است مثلا یا مهمل است، از کجا بفهمید؟ بفهمن همونطور که در حملیات میفهمیدی در شرطیات هم بفهم، زیرا که در شرطیه مقدم مانند موضوع حملیه است، تالی هم مانند محمول حملیه است. پس اگر در حملیه حکمی را موضوع حملیه یا محمول حملیه تعیین می‌کرد، در شرطیه همون حکم را مقدم شرطی یا تالی شرطی معین می‌کند. بنابراین اگر در قضایای حملیه شما دیدید که موضوع شخصی قضیتون شخصی می‌کنه، بدانید که در قضیه شرطیه مقدم شخصی قضیه را شخصی می‌کنه. و همچنین اگر در قضیه حملی دیدید که اراده کل افراد موضوع قضیتون رو محصول کلیه کرده، یا به تعبیر دیگه ارتباط محمول به کل افراد موضوع قضیه رو حملیه محصول کلیه کرده، بدانید که ارتباط تالی به تمام افراد موضوع، به تمام افراد مقدم و به تمام حالات مقدم و در تمام اوقات مقدم، ارتباط تالی به تمام حالات مقدم و تمام افراد مقدم باعث میشه که قضیه شرطیه هم محصوره کلیه شود. بله، ارتباط تالی به تمام احوال مقدم و در تمام اوقات قضیه رو محصوره کلیه میکنه. بنابراین هر حکمی که ما در حملیه گفتیم برای ساختن حملیه شخصیه یا محمله یا محصوله، همون رو در شرطیه هم خواهیم گفت. بعد سؤال بعدی اینه که از کجا تناقض یا عکس رو در شرطیات بفهمیم و چطوری این دوتا رو در شرطیات راه بدیم. بفرمایید همونطور که در حملیه فهمیدی و در حملیه راه دادی. البته هنوز ما در حملیه تناقض و عکس رو مطرح نکردیم، بعدا انشاءالله مطرح میکنیم. اما هر وضعی که در حملیه داشتیم در شرطی هم داریم. مثلا در اونجا در حملیه میخواد بحث کنه، حالا در اینجا به ما میگه حواست جمع باشه، اونجا شما در حملیه بحث کردیم، شما بحثای ما رو در شرطی هم اجرا بکن. پس اگر در اونجا ما در وقت تناقض، ما اگر در حملیه در وقتی که میخوام تناقض درست کنیم کم تبدیل میکنیم، کیف رو هم تبدیل میکنیم، بدان که در شرطی هم باید همین کار رو بکنیم. هم کم تبدیل کنیم، اگر کلی از جزئیش کنیم، اگر جزئی از کلیش کنیم، هم کیف رو باید تبدیل کنیم، اگر موجب از سالبش کنیم، سالبش موجب کنیم. همون وقتی که در حملیات داریم در شرطیات هم اکثر همینطور، از چه مستوی باشه، چه نقیض عکس مستوی باشه، چه عکس نقیض باشه، فرقی نمی کنه. هر جور که در حملیات عمل کردی همون جور در شرطیات عمل می کنی. پس باید بدانی که وضع شرطی در محصوره و شخصیه و مهمله بودن یک، در تناقض و عکس دو، همون وضعی است که در حبلی توضیح داده شده و توضیح داده می شود. و یجب علیکه ان تجری امر المتصل. این نسخه که الان ما داریم میگه امر المتصل، یعنی حکم حملی رو در شرطی متصل اجرا میکنه و درباره منفصل بحثی نمیکنه. اما در بعضی نسخ اینطور داریم یجب علیکه ان تجری امر المتصل و المنفصل، که و المنفصل رو اضافه کرده. در اون صورت حکم شرطی رو، حکم حملی رو در شرطی اجرا میکنیم، چه متصل باشد چه منفصل. ولی باید توجه کنید که حکم حملی رو در متصل مطلقا اجرا میکنیم. حکم حملی یعنی چه شخصیتش باشد، چه محصوره بودنش باشد، چه محوله بودنش باشد، چه تناقض شد، همه شد در متصل اجرا میکنیم. اما در منفصل همه رو اجرا میکنیم جز عکسش، چون در منفصل عکس مقدم و تالی فرقی نمی کنه. همونطور که قبلا گفتیم جای مقدم و تالی رو عوض بدل کنید هیچ چیزی عوض نمیشه. بنابراین ما در منفصلات حکم عکسی رو که در حمله یاد داریم دیگه اجرا نمی کنیم. اگر نسخمون والمنفصل رو اضافه داشته باشه باید این دیگر استثناء بکنیم، بگیم حکم حملیات رو در شرطیات متصله و منفصله اجرا بکن جز حکم عکس رو که در منفصله اجرا نمی کنی. در متصله استثنایی نمی کنی، در منفصله فقط عکس رو استثنا می کنی بنابرا نسخه منفصل. اما اگر منفصل رو نداشتیم مثل همین نسخه خودمون متصل رو داشتیم احتیاجی به هیچ استثنایی هم نداریم. میگیم حکم حملیات رو در مطلق شرطیات متصل اجرا کن، هیچ مطلق احکام حملیات رو در متصل اجرا کن، هیچ کدوم از احکام رو استثنا نمی کنی. اما اگر منفصل داشتیم یه حکم رو که عکسه استثنا میکنیم، بقیه حکم رو باز میگیم که هر چه در حملیه گفتیم در منفصل هم هست. و یجب علیکه ان تجری امر متصل را مجرا الحملیات، یعنی متصل رو جاری مجرای حملیات کنیم. در چی؟ فی الحصر و الاهمال و تناقض و العکس. جاری کنی امر متصل رو مجرای حملیات در این چهارتا، فی الحصر چطوری محصور میکنی حملیه رو با آوردن سور، شرطیه رو همونطور محصور کن، چطوری مهمل میذاری شرطیه رو حملیه رو با نیوردن سور، خب شرطیه رو به همین صورت مهمله کن، چطوری حملیه ها رو تناقضش رو درست میکنی عکسش رو درست میکنی شرطیه رو به همین صورت. در این چهارتا باید شرطیه رو جاری مجرای حملیه قرار بدی. هر عملی که در حملیه میشه در شرطیه میکنی. تداخلم حتما میشه، تداخلم جاری میشه، بله تداخل و تحت تضاد اون مباحث هم که اونجاها داریم اینجا هم هست. بله البته چون اونها خیلی مهم نبوده اینجا دیگه نیومده. بله الان یکون. خب چرا ما هر چه در شرطیه در حملیه داریم در شرطیه اجرا میکنیم؟ به خاطر اینکه در شرطیه مقدم به جای موضوع حملیه است و تالی به جای محمول حملیه است. پس اگر ما حکمی رو روی موضوع و محمول تالی بردیم، نظیرش رو میتونیم روی مقدم و تالی شرطیه ببریم، چون مقدم و تالی شرطیه مانند موضوع محمول حملیه هستن. الا ان یکون المقدم که الموضوع و تالی که المحمول. بنابراین که ما بگوییم که مقدم شرطیه مثل موضوع حملیه هست و تالی شرطیه مثل محمول حملیه هست، که این را هم میگیم. چون این را هم میگیم پس باید حکم شرطیات رو مثل حکم حملیات قرار بدیم، منتها در همین چیزی که گفتیم، در حصر و اهمال و اکسان تناقض. خادی می فرماد هازا بیانون کلیون لما یتعلق و بالمتصلات. نسخه خادی و المنفصل نداشته، مثل نسخه ما بوده، لذا بحث رو می برم به متصلات. بعدا اشاره می کنه که در بعد نسخ منفصل هم داریم، اگر منفصل رو در اون نسخه قبول کردیم باید یه استثنائی رو بر منفصل وارد کنیم که از خارج رد کردن. هذا بیان کلیون ما یتعلق به متصلات، این بیان کلیت مربوط به شرطی متصله. و هو و این بیان کلی قانون رو توضیح نمیده، بلکه حواله میدهد به قانونی که در حولیات توضیح داده شده. مستقیم قانون در خود شرطیات توضیح نمیده. و هو و این بیان کلی بالاحالت علی الحملیات، به این است که حواله میدهد بر حملیات و میگوید حکم حملیات رو اینجا جاری کن. فان حکم هما، یعنی حکم حملیات و متصلات، حکم حملیات و متصلات فی جمیع ذالک، یعنی در حس اهمال تناقض عکس واحد، حکم در همه اینها واحده. پس اگر حکم واحده، همون رفتاری رو که در حملیات میکنی برای محصوله یا محمله درست کردن یا برای تناقض به وجود آوردن و عکس درست کردن، همون رفتار رو در متصلات میکن. خب ما در حملیات حس و اهمال خوندیم و قانونش رو گفتیم، تناقض و عکس رو بعدا انشاءالله میخونیم و قانونش رو میگیم. مصنف میگه چه اون حس و اهمال که قانونش قبلا گذشت، چه تناقض و عکس که قانونش بعدا میآید، همه اینها قابل اجرا در متصلات نیست هستند. فقط مر الحس و اهمال من ذلک، من ذلک یعنی از این مازوکر، مازوکر عبارت بود از حس و اهمال و تناقض و عکس، این چهارتا. حصر و اهمال از این چهارتا، از بین این چهارتا گذشت. دو تا از این چهارتا حصر و اهمال میذاره که دو تا از این چهارتا، دو تا از این مازوکه، دو تا از این مازوکه که حصر و اهمالن گذشتن. و سیدی او بیان تناقض و عکسی موضعه، بیان عکس و تناقض در موضعش خواهد آمد که در صفحه 274 شروع میشه انشاءالله. از صفحه 274 به این کتاب ما بحث تناقض عکس شروع میشه. خب شما وقتی که حکم حس و اهمال رو در گذشته فهمیدی و حکم تناقض و عکس رو در آینده انشاءالله میفهمی، میدونی که در متصلات چه باید کرد، برای حس و اهمالش چه باید کرد، برای تناقض و عکسش چه باید کرد. این عبارت قد مر الحس و الاهمال من ذلک و سیجیء بیان التناقض و العکس فی موضعه رو من مخلوص معنی کرده، یعنی قد مر الحس و الاهمال من ذلک رو مربوط به حملیه قرار دادن، سیاسی و بیان و بیان و تناقض و العکس فی موضعه رو مربوط به شرطیه قرار دادن. حالا میخوام خلط کنار بذارم و بگم در این عبارت دو احتماله. احتمال اول قد مر الحس رو و الاهمال من ذلک در حملیه، در حملیه حس و اهمال گذشت، بیان حس و اهمال گذشت، و سیجی و بیان تناقض و عکس فی موضعه بازم در حملیه، بازم در حملیه بیان تناقض و عکس میاد. این مطلب از صفحه 177 اولین فصل نهج پنجم شروع میشه که درباره تناقض و عکس حملیه بحث میکنه. خب اگر عبارت به این صورت معنا بشه که خلطی توش نباشه، هم صدرش مربوط به حملیه باشه هم ذیلش مربوط به حملیه باشه، مراد خواجه اینه که این مطلب بخشیش در حملیه گذشت، بخشیش در حملیه خواهد آمد، شما شرطیه رو هم به حملیه قیاس کنید، چه در اون بخش گذشته چه در بخش آینده. این یه معنا، یه احتمال. احتمال دیگه اینی که اصلا کل این عبارت مربوط بشه به شرطیه، اصلا ربطی به حملیه نداشته باشه. قد مر الحس و الاهمال من ذلک، یعنی از بین مازوکر حس و اهمال شرطیه گذشت. خب ما قبلا بحث در حس و اهمال شرطیه کردیم، قبلن در قبل از اینکه وارد بشین در مدوله در فصل پنجم گفتیم صفحه 121 اشارات الی حصر شرطیات و اهمال ها، اونجا این بحث مطرح کردیم. پس قد مر الحصر و الاهمال یعنی حصر شرطیات و اهمال شرطیات قبلا گذشت. و سیدی او بیان تناقض و العکس فی موضعه، یعنی بیان تناقض و عکس شرطیات در موضع خودش میاد که صفحه 274 فصلی یعنی فصل اول از نهج هشتم در اونجا این بحث میاد که در این با این احتمال کل این عبارت مربوط به شرطیه میشه. دیگه معنیش این نیست که شرطیه رو به هم دیگه قیاس کنیم. میگیم قبلا خودمون حصر و اهمال رو در شرطیات گفتیم، بعدا هم تناقض و عکس رو در شرطیات خواهیم گفت. شاید عبارت اینطوری معنا کنیم بهتر از این باشه که مخلوط معنا کنیم. من الان مخلوط معنا کردم، دوباره حالا خط کنار گذاشتم و یه دست معنا کردم، شاید یه دست بهتر باشه. این در صورتی بود که ما نسخمون کلمه منفصل نداشته باشه و عبارت اینطور باشه تجری امر المتصل. ایشون میفرماد که و فی بعض النسخ امر المتصل و المنفصل آمده، کلمه متصل هم اضافه شده. وقت اینم درسته، منتها با یه استثناء اینه و امر المنفصل، بله استثناء نه، خود قانون رو در منفصل بیاده میکنیم بعد استثناء میکنیم. امر منفصل در ذل جزئین جاری مجرای همدیاته. اینم مطلبی که من از خارج نگفتم، قبلا اشاره کرده بودیم که منفصل میتواند دارای دو جز باشد، گاهی از اوقات هم میتواند دارای بیش از دو جز باشد، که البته اون وقتی که دارای بیش از دو جزه توضیح دادیم که چند تا منفصله رو هم ریختیم وقتی یه منفصله چند جزئی پیدا شده، ولی منفصله‌ای که ابتداعا چند جزئی باشه ما نداریم. منفصله همون ابتداعا حتما باید دو ذیلی و دو جزئی باشه. اگر میبینیم بیش از دو جزئه باید بفهمیم چند تا منفصله رو هم ریختیم. خب در منفصلات چند جزئی ما همچون حملیات رو پیاده نمی کنیم. چرا؟ چون حملیات دو جز بیشتر ندارن، یکی موضوع یکی محمول. منفصل چند جزئی حالا فرض کنیم دو جزش میشه به منزله موضوع محمول، اجزای دیگرش چی؟ مشکل پیدا می کنیم، در اونها اجرا نمی کنیم. اما در منفصلای دو جزئی چرا حکم حملی رو اجرا می کنیم؟ مگر عکسش، عکس رو دیگه اجرا نمی کنیم. چون عکس کردن، عکس یعنی جابجا کردن موضوع محمول، در حملیات جابجا کردن موضوع محمول تاثیر داره. اما در شرطی متصل هم تاثیر داره، اما در شرطی منفصل تأثیری نداره. شما جای مقدم متعالی رو عوض کنید چیزی تفاوت نمی کنه. بنابراین عکس رو در حملیات اجرا نمی، در منفصلات اجرا نمی کنید، ولی باقی رو اجرا می کنید، اونم در منفصلات دو جزئی، نه در منفصلات بیش از دو جزئی. و امر المنفصل فی الجزئین یعنی در منفصلهی که مرکب از دو جزئه جاری مجرای حملیات هست، فی جمعی ازالش یعنی در تمام اون چه که ذکر شد که اون چهارتا بودن، یعنی حصر و اهمال و تناقض و عکس، جز در عکسش که در عکس دیگه حکم منفصله، حکم حملیه نیست. زیرا فإن العکس لا یتعلق به، عکس به منفصل تعلق پیدا نمی کنه، یعنی در منفصل تأثیری نداره، ارزشی نداره. لعدم امتیاز اجزایی به تبع، این به تبع متعلق به امتیازه، چون اجزاء منفصل امتیاز تبعی ندارن، امتیاز قراردادی دارن، امتیاز وضعی دارن، وضعی نیزشی. امتیاز به اینه که شما این اول ذکر کردی اون دوم ذکر کردی، در ذکر کردن امتیاز داری، یکی رو اول گفتی یکی رو دوم گفتی، ولی در تبع امتیازی نیست. در تبع اینو مقدم کنی اون رو مقدم کنی فرقی نمی کنه. امتیاز طبعی ندارن ولی امتیاز وضعی دارن. در وضع و قرار داده شما اینه که این یکی رو اول قرار دادید اون دومی رو دوم قرار دادید، پس در وضع امتیاز بینشون درست کردید، ولی در طبع امتیازی بینشون نیست. و عکس هم که کار به وضع نداره، کار به طبع داره. یعنی دو چیزی که عکس کردنشون یه تحولی درست میکنه عکسشون میکنیم، دو چیزی که عکس کردنشون هیچ تحولی رو ایجاب نمیکنه عکس نمیکنیم. پس عکس تعلق نمیگیرد به منفصل لعدم امتیاز اجزایی به تب، چون اجزای منفصل امتیاز به تب ندارد. امتیاز به الوز داره، امتیاز به الوز هم مهم نیست، امتیاز به تب مهمه که نداره. وقتی نداشتن پس مجرای عکس واقع نمیشود. پس آنچه که در همدی یاد گفتید همه رو در منفصله هم میتوانید بگویید به جز عکس، اما به شرطی که منفصلتون منفصله دو جزئی باشه. در منفصله دو جزئی همه حرفای که در همدیگه گفتید میتوانید بگویید به جز عکس، که اگر هم گفتید اشکال نداره ولی بیفایده است. نمیخوام بگیم ممنون، میخوام بگیم بیفایده است. اشارتون اله حیات تلحق القضایا و تجعل لها احکاما خاصتا فی الحسر و غیرهی. فصل نهومه. در این فصل ما بحث میکنیم در قضایایی که ادواتی و حروفی درشون به کار میره و معنای اولی اونها رو عوض میکنه. مثلا یه قضیه حمیه داریم که فرض کنید انسان حیوانه، یه دونه انما سرش در میاریم انما الانسان حیوانه، با آوردن این ادات معنای اولی رو عوض کردیم، یعنی یه معنای اضافه در جمله ایجاد کردیم. الان بحث در اون معانی اضافه میکنیم که اون معانی که از این گونه الفاظ در جملمون اضافه میشه چیه. قضیه رو میاریم و دیگه از یکی از ادوات رو در اون قضیه اضافه میکنیم، با اضافه شدن این ادات هیئتی یا معنایی به قضیه اضافه میشود. الان ما تو این فصل میخوام بحث کنیم که فلان ادات اگر آمد چه هیئتی و چه معنایی به این قضیه اضافه میشه. بحث در این نما میکنیم، در ضمیر فصل و الف لام میکنیم، در ما و الا بحث میکنیم، در کلمه او بحث میکنیم. این مباحثی که در پیش داریم چند تا از این ادوات رو طرح میکنیم، در بارشون بحث میکنیم که ببینیم اینا وقتی تو قضیه میان قضیه چه معنای جدیدی پیدا میکنه. توجه میکنید این با این توضیحی که من دادم معلوم شد که ما اداتی رو تو قضیه اضافه میکنیم و معنای اون قضیه یا به تعبیر دیگه هیئتی که در اون قضیه بوده عوض میکنیم. مصنف به جایی که بگه بحثمون در ادواتی است که ملحق به قضیه میشوند و هیئت و معنای قضیه را عوض میکنند، گفته بحثمون در حیاتی است که قضیه را عوض میکنند. به جای ادوات گفته حیات. چرا این کارو کرده؟ چون ادوات از وادی الفاظند، حیات مربوط به معانی است و منطقی بحث از الفاظ نمی کنه مگر استفرادن، مگر مقدمتن، بلکه بحثش از معانیست. چون مصنف داره منطق می نویسه، پس به قصد اول، یعنی به قصد ذاتی، به قصد اولی، بحثش در معناست. به قصد ثانی، یعنی از باب مقدمه، بحثش در الفاظه. چون قصد اولش در معنا بوده، فصل رو مربوط کرده به معنا، گفته حیات نگفته ادوات. اگر میخواست به اون بحث مقدمی توجه کنه میگفت ادوات، ولی چون به بحث اصلی توجه کرده گفته که حیات. قصد ثانی و قصد اول رو من قبلها توضیح دادم در اون مباحث خیلی قبل. قصد اولی یعنی اون چه که اولا و به ذات و بدون واسطه مقصوده. قصد ثانیه یعنی اونی که ثانیه لبل عرض و با واسطه مقصوده. گاهی از اوقات یه چیزی خودش مقصود ماست، گاهی نه، یه چیزی چون ما رو به مقصود میرساند مقصود ماست، نه که خودش مقصود ما باشه. اونی که خودش مقصود ماست گفته میشود این مقصود است به قصد الاول یا به قصد ذاتی یا به قصد بلا واسطه. اونی که ما رو به اون مقصودمون میرسونه ولی خودش مقصود اولیه ما نیست بهش گفته میشه مقصود به قصد ثانی یا مقصود به قصد بالعرض یا مقصود به قصد با واسطه، که مقصود مقدمیه نه ذل مقدمی. اونی که ذل مقدمه است روش میگن مقصود به قصد اول، اونی که مقدمه است روش میگن مقصود به قصد ثانی. بحث در ادوات تو منطق مقصود به قصد ثانی است، یعنی به عنوان مقدمی بحث میشه، منطق به کاری به الفاظ نداره. اما بحث در حیات و معانی مقصود به قصد اوله، یعنی در منطق خودش مطرحه. چون چنین بوده مصنف فصل رو اختصاص داده به معانی و درباره الفاظ تعبیری نکرده. البته وقتی بحث میکنه الفاظ رو تعبیر میکنه، اما در وقتی که عنوان میده به فصل میگه اشارتون الی حیات نه اشارتون الی ادوات، ادوات نمیشه، اشارتون الی حیات تلحق القضایا، حیات و معانی که ملحق به قضایا میشن و تجعل این حیات برای قضایا احکام خاصه رو فلحس و غیره. فلحس این محصول کردن، محصول کردن قضیه یا غیر محصول کردن. الان میخونیم در بعضی قضایا شما لیسه و الا رو میارید قضیه مهمله است، تا لیسه و الا رو بودید محصول کلیه میشه. در بعضی قضایا محمول عامه، تا این نمرا بودید محمول یا خاص میشه یا مساوی میشه. پس گاهی از اوقات شما با آوردن این اعداد حصری رو درست میکنید یا حصری رو به هم میزنید. گاهی هم غیر هست، مثلا محمول رو مساوی میکنید، محمول رو مساوی میکنید و مساوی دارد. پس در اینجا ما بحث در حیاتی داریم که ملحق به قضایا میشوند و قضایا رو برای قضایا احکام خاصی به وجود میارن. حیاتی به قضایا ملحق میشون که گاهی قضایا رو برایشون حکم خاصی میارن، در حس این محصولشون میکنن یا از محصول بودن میندازن. گاهی هم در غیر حس به احکامی ایجاد میکنن، یعنی مثلا فرض کنید که همون تکرار کردم محمود رو که عامه خاص قرار میده یا محمود رو که عامه مصابه کنه، خاطر می فرماید والعدبات یلتی تلحق الحیات بالقضایا، عدبات هم که حیات رو به قضایا ملحق می کنند، خود به خود حیات به قضایا ملحق نمی شود. ادوات که میان یه حیاتی رو برای قضایا به وجود میاره. ول ادوات یه لتی طلح کل قضایا، طلح کل به ماده به سیغه باب افعال، ادوات هم که ملحق میکنن حیات رو به قضایا. پس مصنف باید در اصل از ادوات بحث کنه نه از حیات. ولی الا ان المنطقی لما کان نظره بالقصد الاول فی المعانی، منطقی چون نظرش بالقصد الاول، بالقصد الاول توضیح دادم این نظر اصلیش، چون نظر اصلیش در معانی است، اشاره الی الحیاتی که مربوط به معانی است دون الادباتی که از وادی الفاظه، به ادبات توجه نمی کنه. مصنف هم به همین جهت به ادبات توجه نکرد، ولو این که سازنده حیات اون ادبات هم، ولی چون این ادبات از وادی الفاظن و از سنخ الفاظن مصنف بهشون کاری نداشت. قوله انه یزاد فی الحملیات لفظه تو انما ورود در بحثه، ایشون ابتدا درباره کلمه انما بحث میکنه، بعد درباره ضمیر فصل که بین مبتدا و خبر میاد در حالی که خبر هم معرف به الف لام بحث میکنه، بعد درباره لیس و الا بحث میکنه. این سه تا بحثش مربوط به قضیه هم دیگه است. بعد میره تو قضیه شرطیه. اما درباره این نوان توجه کنید چه بحثی میکنه. داریم الانسان و حیوانون، این الانسان و حیوانون توجه کنید میبینید محمولش عامه، محمول اهم از موضوع. بعد انما بر سرش بر میاریم، انما الانسان و حیوانون، این محمول عام مساوی میشه با موضوع. انما الانسان و حیوانون یعنی حیوانیت مساوی شد با انسان، حیوانیت مساوی شد با انسان یعنی چی؟ یعنی فعلا در این قضیه خواستیم بفهمانیم که حیوان منحصر در انسانه و فرد دیگری غیر از انسان نداره. پس حصر میکنیم محمول را که حیوان است در موضوع که انسان است، و به تعبیر ادبی حصر میکنیم حیوان را که مسند است در انسان که مستدر الی هست. حسن مسند شده در مستدر الی، بفرمایید حسن محمول شده در موضوع، و گفته شده که حیوان فقط همون انسان ها هستند و فرد دیگری برای حیوان نیست. این توضیح خواجه است و توضیح ابن سینا است. قطب رازی اشکال میکنه، میگه در ادبیات گفته شده که انما برای حصر مسند الی در مسند است، و به تعبیر منطقی حصر موضوع در محمول. شما برعکس عمل دارید میکنید. در ادبیات گفته شده اگر گفته شود انما الانسان حیوان، معنیش اینه که انسان فقط حیوان است، چیزی دیگه نیست، حجر نیست، شجر نیست. نه، حیوان فقط انسان از فرد دیگر نداره. حالا دیگه باید مراجعه بشه به ادبیات ببینیم که ادبیات چی میگه، ولی بالاخره در منطق هم ابن سینا که دیگه بالاخره منطقی قویه داری نکنید. حالا فرض کنید حرفش مخالف حرف ادبیات باشه، اون میگه در اون ادبیات، در ادبیات میگه حکم اینه، این میگه در منطق. بالاخره خود ابن سینا جزء صاحب فتواست در منطق، اونم یکی از رؤسای منطقی اینه، بنابراین حرفش اعتبار داره. ایشون فعلا اینو میگه، میگه محمول رو در موضوع شما مساوی قرار میدید، یعنی محمول در موضوع منحصر میکنید، یا به تعبیر ادبی مسند رو در مستدل الهی منحصر میکنه. حالا ادبیات خلاف اینو گفته، ایبی نداره، ما حرفی نداریم، اونم درسته، اینم درسته. اگر بگیم ابن سینا داره همون حرف ادبیات رو نقل میکنه، خب اگر اون باشه بله، به ابن سینا میگیم مثلا عوضی گفتی، برعکس گفتی. بعد یه مثال دومی هم داریم. مثال دوم اینه که بعض الناس کاتبون، این دقت میکنید یه جزئی است، یه محصول جزئی است، نه ازش حرف استفاده میشه نه هیچی. بعض الناس کاتبون، بعد میام اینطور میگیم، میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبن، یه عداتی که انماس میگهی من عوض میشه دیگه، اون مفاد بعض الناس کاتبون رو افاده نمی کنه، انحصار رو افاده میکنه. به قول ابن سینا و خواجه اختصاص رو افاده میکنه، نشون میده که کتابت اختصاص رو به از الناس داره. منظور کتابت بلغوبه بلفعله ها، کتابت بلغوبه که اختصاص به بعض انسان ها نداره، کتابت بلغوبه مال همه انسان هاست، کتابت بلفعل اختصاص به بعض انسان ها داره. خب در اینجا توجه میکنید که بازم محمول رو اختصاص داد به موضوع و مسند رو منحصر کرد در مصدر علل، بازم همون اشکال قطب رازی دوباره میاد، جواب ما دوباره میاد، حالا اگه جواب درستی باشه. خب ابن سینا بعد از اینکه مثالش رو ذکر میکنه توضیح میده، میگه قبل از آمدن انما ما انحصار رو از این دو جمله نمیفهمیدیم، از این دو قضیه انحصار نمیفهمیدیم، ولی وقتی انما آمد انحصار رو فهمیدیم، از دو جمله فهمیدیم که موضوع محمول مساویس با موضوع یا به بیان دیگر اختصاص دارد به موضوع. این رو ما با آمدن کلمه انما فهمیدیم، از چیزی در قضیه اضافه شد و با اضافه شدن اون معنایی در قضیه متولد شد که این معنا قبلا نبود. انهو شنین است قد یزاد و فل حملیات، تا یه صفحه بحثمون در حملیاته، صفحه بعد درست مقابل همینجا بحث شرطیات شروع میشه. اصلا در حملیات هم سه تا بحث داریم، یکی در انما، یکی در ضمیر فصل و الفلام داخل شده و خبر، سوم هم در لیس و ایلا. انهو بریازاد در حملیات لفظ انما، فیقال انما یکون الانسان و انما یکون الانسان حیوانن، این در یه مثال، در یه مثال دیگه میگیم انما یکون و بعض الناس کاتبن. در مثال اول محمول رو ذاتی قرار داده، در مثال دوم محمول رو عرضی قرار داده. میخوام بفهمان این فرقی نمی کنه، ذاتی باشه عرضی باشه، وقتی انما آمد خوشمش همینه. خیط و ازالک، زالک برمیگرده به ازدیادی که از یزادو فهمیده شد، به دنبال این ازدیاد لفظ انما حاصل می شود زیادتون فی المعنا. فیت و ازالک داره یعنی ازدیاد لفظ انما را، یت و ازیادتون فی المعنا، زیادتون فی المعنا، به دنبال این ازدیاد لفظ انما می آید زیاده در معنایی که لم یکن مختزاهو، نبود این زیاده، لم یکن این، لم یکن این زاید، این زیاده در معنا، لم یکن مختزاه و یعنی مختزای این قول ما انما یکن انسان حیوانن، یا اون قول ما انما یکن و بعض الناس کاتبن، ضمیر مختزاه به قول برمیگرده یا به حملی برمیگرده، اگه مختزاه بود به قضیه برمیگرد. بله، لم یکن اون زیاده در معنا مقتضای این قضیه قبل از این زیاده، قبل از این زیاده این معنا مقتضای این قضیه نبود، به مجرد الهم، به صرف این که حیوان رو بر انسان هم کردید یا کاتب رو بر بعض الناس هم کردید، این معنای زاید استفاده نمی شد، این معنای زاید از هم نیامد، این معنای زاید از ازدیاد لفظ انما آمد. چرا این معنا قبلا حاصل نبود؟ لأن هذه الزیاده تجعل الحمله، یعنی محمول را، تجعل المحمول را مساویا و خاصا بالموضوع، در حالی که قبل از آمدن انما این وضع برقرار نبود، محمول را نمیخواستیم بیان کنیم که مساوی با موضوعه، علی می‌خواستیم بیان کنیم که اختصاص به موضوع داره، اما وقتی این زیاده رو آوردیم محمول رو مساوی با موضوع قرار دادیم یا خاصه به موضوع قرار دادیم. عبارت اینطوره، به موضوع متعلق به خاصنه، متعلق مساوی هم هست شده به قرینه به موضوعی که ذکر شده. عبارت اینطور بوده، لأن هذه زیاده تجعل الحمله مساوی للموضوع او خواستن به موضوع، این یک مورد، که در این مورد لفظی که ما زاید کردیم انما بود. مورد دوم لفظی که زیاد میکنیم، یکی ضمیر فصله که بین موضوع و محمول میاریم، یکی هم الفلامی که سر محمول در میاریم. این دوتا رو کنار با هم توی قضیه اضافه میکنیم، معنای قضیه اضافه میشه. و کذالک قد تقولو الانسان هو الضحاک. اول گفته بودی الانسان رو ضحاک کن یا ضحاک کن، حالا میگه الانسان هو الضحاک، یه چیزی اضافه میکنی، با این اضافه معنا عوض میشه. بالالف و اللام در لغت عرب، الف لام بصر محمول، الانسان رو ضحاک کن نمیگی یا ضحاک کن نمیگی، الانسان هو الضحاک میگی. هم ضمیر فصل رو میاری هم الف لام میاری. در جای خودش گفته شده که اگر شما خبر رو یا مسند رو معرف به لام قرار بدی، ضمیر فصل میاری تصفح میشه. پس در این مثال هم همون مفاد انما رو شما به دست میاری، در حالی که قبل از اضافه کردن این الف لام و اون ضمیر شما این حس رو نداشتید. پس حس از طریق این اضافه فهمیده شد و معلوم شد که ضحاک منحصر است به انسان. فیدل و این الف و لامی که آمده که زیاده است در این قضیه، دلالت می کند بر این که این محمول که ضحاک است مساویس للموضوع که انسان است، و این تساوی محمول با موضوع رو قبل از آمدن الف لام نداشتی. خب اینا موجبش بود، یعنی در قضیه انما رو در قضیه موجب آوردیم یا الف لام رو در قضیه موجب آوردیم. حالا اگر لیس رو داخل کنیم چه اتفاقی میفته؟ ما وقتی که انما رو داخل کردیم یا الف لام رو داخل کردیم، تساوی رو درست کردیم یا اختصاص رو. وقتی لیس رو میاریم همین تساوی و اختصاص رو نفی میکنیم. تساوی و اختصاص که نفی میشه، چیزی باقی نمونه جز عمومیت، پس عمومیت افاده میشه. بنابراین انما تساوی یا اختصاص رو افاده میکنه، لیس انما تساوی یا اختصاص رو برمیداره و عموم رو افاده میکنه. پس بازم دقت که این لیس انما خودش کار انجام میده، زیاده ایست که اگر در قضیه واقع شد یه معنای زائد رو برای قضیه درست میکنه که این معنای زائد قبلا نبوده. پس همونطور که انما تونست یه معنا اضافه کند یا الف لام تونست یه معنا اضافه کند، لیس انما یا لیسهی که در جمله الف لام دار میاد اونم میتونه معنای اضافه کنه. منتها معنایی که انما اضافه کرد تساوی یا اختصاص بود، معنایی که لیسه انما اضافه میکنه نفی تساوی یا نفی اختصاصه که نتیجهش عمومی. و چذارش نقول لیسه انما یکون الانسان و حیوانن، این همون مثال قبلیست که منفی شده، سلب شده. او نقول لیسل انسان و حوزه ها، باز این هم همون مثال قبلی که سالبه شده. وقت و یدل و این لیس انما در مثال اول یا لیس حوزه ها در مثال دوم، یدل و این اضافه بر سلب دلالت اولا. فعل ایجابین، این فعل ایجابین متعلق به المستقره هست که المستقره یا الکائنه صفت الدلالته. الدلالت الاول الکائنه فی الایجابین، این دلالت اولای کائنه فعل ایجابین سلب می شود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این سلب روی همه اینا داخل میشه. فعل ایجابین متعلق به سلب نگیرید، متعلق به همون کائنه مقدر بگیرید که اون کائنه مقدر صفت دلالت اولاست. دلالت اولایی که در دو مثال ایجابی بود اون رو در این دو مثال جدید سلب کردید. دلالت ایجابی چی بود؟ دلالت ایجابی دلالت بر تساوی یا دلالت بر اختصاص بود. ما اینو داریم سرد میکنیم، یعنی دلالت بر تساوی رو سرد میکنیم، دلالت بر اختصاص رو سرد میکنیم، دلالت بر عموم متولد میشه. خب مطلب مصنف تموم شد، روشنم بود، توضیح دادم، ولی در این حال این توضیحات هم که گفتم شاید توضیح واضحات بود، چون این مسئله واسمه. خواجه می فرماد که محمول نسبت به موضوع سه حالت پیدا می کنه، یعنی یکی از سه حالت رو پیدا می کنه، یا اهم از موضوع مثل اجناس که بر انواع هم شبن میگیم بل انسان حیوانون، یا اعراض عام که بر معروضاتشون هم بشن میگیم بل انسان ماشین. در این دو فصل محمول اهم از موضوع، گاهی محمول مساویه با موضوع، مثل این که فصول بر انواع هم شبن بل انسان بگیم بل انسان ناسه، یا اعراض خاصه بر معروضاتشون هم شبن بگیم بل انسان ظاهر کن. اینجا محمولا مساویان با موضوع. گاهی هم محمول اخص از موضوعه، مثل اینکه صفت بعضی از انواع بر نوع هم شود، یا بفرمایید صفت صنف بر نوع هم شود. مثلا بگیم انسان عالمون، عالم صفت همه انسان ها نیست، صفت صنفی از انسان هست، و شما این صفت رو بر خود نوع که انسان هم میکنید بگید انسان عالمون، این محمول میشه اخص از موضوع. پس سه جور محمول نسبت به موضوع داریم، نسبت هر محمول نسبت به موضوع یکی از حالت داره، یا اعم یا مساویه یا اخص. اگر شما کلمه انما نیارید یا الف لام بسر محمول داخل نکنید، این سه حالت رو خواهید داشت، یعنی محمولی در جای عام، محمول در جای دیگر مساویه، در جای دیگر خاصه. ولی وقتی این نما آوردید یا الفلان رو بسر محمول داخل کردید با زمین فصل، در همه حال محمول مساوی می شود یا اختصاص پیدا می کند، اون عمومیت دیگر نمی گیره، هیچ جدی محمول آن پیدا نمی کند، با آمدن این نما عمومیت از بین می گیره، به جاش تساوی یا اختصاص می آن. خب ممکنه شما اینطوری بگید در اون وقتی که محمول از اول مساوی بود یا از اول خاص بود، این نما چه کار شد؟ اونجایی که از اول محمول مساوی بود، اونجایی که محمول از اول عام بود، این نما آمد عمومیت رو گرفت، مساوی شد یا اختصاصش داشت. اما اونجایی که محمول از اول مساوی بود یا اختصاص داشت، این نما چه کار شد؟ شما میگید انما یه چیز کاری اضافه میکنه. خب این که قبل از آمدن انما هم که این تساوی یا اختصاص بود، چطور انما آمد؟ چی کار اضافه کرد؟ جواب اینه که درسته که محمول مساوی بود، درسته که محمول اختصاص داشت، ولی ما به این تساوی و اختصاص توجهی نداشتیم و او رو افاده نمی کردیم، ما فقط میخواستیم هم رو افاده کنیم، میخواستیم فقط بگیم انسان ناطق است، می‌خواستیم بگیم انسان عالم است، فقط اون چرا که حمل افاده می‌کنه خواستیم افاده کنیم، بیشترش رو نخواستیم افاده کنیم. این نمارش آوردیم به مخاطبون، داریم می‌فهمونیم که ما علاوه بر اون معنایی که حمل افاده می‌کنه، معنای دیگری رو هم می‌خوام افاده کنیم، و اون تساوی محمول با موضوع یا اختصاص محمول با موضوع. پس این نما در اینجا بازم تأثیر کرد، در همون جایی هم که محمولتون از اول مساوی بود یا محمولتون از اول خاص بود، بازم این نما یک معنایی رو افاده کرد که از خود هم در نمی آمد. بنابراین در هر سه موردی که ما گفتیم، چه اونجایی که محمول عام باشد، چه اونجایی که محمول مساوی باشد، چه اونجایی که محمول خاص باشد، این نما تأثیر میکنه. این نما زایدی که در قضیه معنایی رو اضافه میکنه. خب حالا اگر ما انما رو سرد کردیم، انما رو سرد کردیم در این سه قضیه، در اونجایی که محمول عام بود، در اونجایی که محمول مساوی بود، در اونجا که مأمور خاص بود انما آوردیم منتا انما رو سلب کردیم لیسرم بسر شما این چی میشه؟ میفرماد این انما این لیسر اون تساوی و اختصاصی رو که انما افاده میکرده بر میداره و دوباره عموم به جاش میاد. این لیسر انما عموم رو افاده میکنه، اون اختصاص و تساوی رو بر میداره. پس انما هم تونست معنا اضافه کند، لیسه انما هم تونست معنا اضافه کند، معنایی که قبلا یعنی قبل از آمدن انما یا قبل از آمدن لیسه انما حاصل نبود. این همون حرفای ابن سیناست، یه جوری دیگه خواهده داره بیانش میکنه، بالاخره باید شرط بدونیه. المحمول قد یکون و اهم من موضوعی، محمول گاهی اهم از موضوعه، مثل اجناس که بر انواع هم شدن یا اعراض عامه که بر معروضاتشون هم شدن. در چنین حالتی محمول اهم از موضوع، مثلا گفته می شود الانسان و حیوانان یا گفته می شود الانسان و ماشین. دو، وقد یکون و محمول مساویان لهو یعنی للموضوع، مثل فصول اگر بر انواع هم شدن یا خواص مساوی با معروض اگر بر معروضات هم شدن. خواص مساوی یعنی همون اعراض خاصه، چون خواص دو قسمند، خواص مساوی داریم مثل مثلا فرض کنید همون ظاهر که مساوی با انسانه، خواص اخص داریم مثل عالم که اونم عرض خاصه، عرض خاصه مده عرض خاصی که مربوط به همه انسان ها نیست، مساوی با همه انسان ها نیست، ظاهرش مساوی با همه انسان هاست، همه انسان ها ظاهر کن ظاهر بالقوه یا خاطب بالقوه، اما همه عالم نیست، عالم بسیار همه عالم بسیار نیستن، صرفی از اون عالم بسیاره. پس خواص یعنی اعراض خاصه دو قسمت، بعضیشون مساوی هستن مثل ظاهر، بعضیشون خاصن مثل عالم. الان بحث ما در خواص مساوی هست، لذا قید میکنه بر خواص مساوی. قد یکون و محمود مساوی هستن للموضوع کل فصول که مساوی است با انواع، یا خواص مساویه که مساوی است با معروضاتشون. حالا اگر شما فصول رو بر انواع هم کردید گفتید در انسان ناطقون، یا خواص مساویه رو بر معروضشون هم کردید گفتید در انسان ظاهر کن، محمولی دارید مساوی با موضوعتون. سوم، وقد یکون و اخص منه، گاهی از اوقات هم محمول اخص از موضوعه، چه خواص غیر مساوی، یعنی اعراض خاصه ای که غیر مساوی هست، اونجا خواص مساوی رو گفت، حالا خواص غیر مساوی رو میشه. مثل عالم، مثلا الانسان عالمون، الانسان عالمون عالم از خواص انسانه، اونجا خواص غیر مساویه، اینجا محمول میشه اخر. این سه تا سنو محمول ما در قضای حملیه داریم. و لفظت و انما اذا دخلت علی القضیه، لفظ انما اگر داخل بر قضیه شد، چه قضیه‌ای که محمولش عام باشد، چه قضیه‌ای که محمولش مساوی باشد، چه قضیه‌ای که محمولش اخص باشد، دلت علی نفی العموم عن المحمول، عموم را از محمول برمی‌دارد و در نتیجه تساوی رو یا خصوصیت رو اثبات می‌کند. و این از معنای قول مصنف که گفت تجعل این لفظ انما هم یعنی محمول را مساویاً للموضوع و خاصاً للموضوع، که مصنف گفت انما محمول را مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میده، معناش همینه، یعنی نفی عموم میکنه. خب وقتی نفی عموم کرد یا تساوی درست میشه یا اختصاص. خب این مطلب تمام شد، مطلبی بود درباره انما. حالا درباره لیس انما میخوام بحث کنیم. و لیس اذا دخل علیها، علیها این لفظت و انما زمینش برمیگرده به لفظت و انما، لیس اگر داخل شود بر لفظه انما، دل علا نفی دلالتها تلکه، زمین دلالتها برمیگرده به لفظت و انما، تلکه اشاره است به خود همین دلالتها، دلالت ها تلکه یعنی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم چی بود؟ دلالت علی نفی العموم بود، در خط در دو خط قبل گفتیم دلت علی نفی العموم علی المحمود، این تلکه دلالت ها تلکه اشاره داره به همین دلت علی نفی العموم علی المحمود. اگر لیس داخل بر انما شد دلالت میکند بر نفی همین دلالتی که گفتیم، یعنی نفی میکند نفی عموم را، نفی میکند نفی عموم را. بله وقت فعصفت الامور، نفی عموم یعنی تساوی، یعنی اختصاص. نفی العموم یعنی برداشتن تساوی، یعنی برداشتن اختصاص. خب وقتی تساوی اختصاص رو برداریم عموم داره برمیگرده دیگه. پس لیسه وقتی داخل شد علیهانی بر لفظ انما دلالت میکند همین لیسه بر نفی دلالت انما، همون دلالتی که گفتیم، یعنی دلالت بر نفی عموم رو نفی میکند. دلالت حاصل که یعنی نفی العموم، نفی دلالت حاصل که یعنی نفی عموم. نفی عموم میشه اثبات العموم، فاثبات العموم نفی لفظ میشه اثباتی. این دو تا مثال بود در قضیه حمیه. در یک مثال از انما استفاده کردیم و بعدش از لیس انما، در یک مثال هم از الافلام استفاده کردیم بعدش هم با لیس بحث کردیم. مثلا ما در اون لیس، در اون الانسان ها و زهاک لیس رو در شهر نیوردیم، در متن مصنف گفت ما در شهر نیوردیم. ببین نداره، یه مثال زدیم اون مثال دیگه رو به خود واگذار کردیم. در لیس الانسان هو و زهاک هم همین حرفایی که درباره انما گفتیم که اگر لیس نبود نفی عموم میشد، وقتی لیس میاد نفی عموم یعنی اثبات عموم میشه. همین حرفایی که در باره انما گفتیم در باره اون الفلامی که داخل بر محبوب میشه نیز خواهیم گفت. حالا وارد سومین مثال میشیم که مربوط به قضیه حمدی است. در سومین مثالی که مربوط به قضیه است از لیس و الا استفاده میکنیم، یعنی دو تا لفظ میگیم، یکی لیس یکی الا، که به جای انما همون بود دیگه. انما نفی اثبات بود، انما لا و الا بود، لیس و الا بود، منتها حالا معنای انما رو که لیس و الا در اینجا میاریم. میفرماد بازم حذف فهمیده میشه، لیس الانسان الا ناطق بازم حذف فهمیده میشه. اما یک بار حذف در مفهوم، یک بار حذف در مصداق، دو معنا میتونیم استفاده کنیم. یک بار حذف میکنیم مفهوم انسان رو در مفهوم ناطق، میگیم برای انسان معنایی نیست جز همون معنایی که برای ناطق هست. یک بار مصداق حذف میکنیم، برای انسان مصداقی نیست جز همون مصادیقی که برای ناطق هست. دو تا معنا استفاده میکنیم، یکی حذف انسان در ناطق یعنی مفهوم انسان در مفهوم ناطق، یکی حذف انسان در ناطق یعنی حذف مصداق انسان در مصداق ناطق. دقت کنید من عمدن این مطلب رو گفتم، داره حذف میکنه انسان رو در ناطق، یعنی موضوع رو محصور میکنه در محمول، مسند الیه رو محصور میکنه در مسند، خلاف اون چیزی که در مطلب قبلی گفت. یعنی این درست مطابق همونی که قطب رازی گفته بود داره حرف میزنه. این متن فعلی یعنی موضوع رو در محمول حذف میکنه، که در اون وقتی که مفهوم لحاظ بشه، در اون وقتی که مصداق لحاظ بشه، داره موضوع رو در مفهوم، داره موضوع رو در محمول حذف میکنه، در حالی که قبلا محمول و مساوی موضوع یا مختص به موضوع قرار میداد. معلوم میشه از اینجا که مصنف فرقی نمیذاره بین این دوتا، میخواد بگه حذف استفاده میشه، حالا حذف اون در این یا حذف این در اون. به این جهت دو جور داره حرف میزنه، دو جور با هم تناقض نداره. میخواد بگه هر بالاخره حذف استفاده میشه، حالا بگو حذف این در اون یا حذف اون در اون. و نقول ایضا لیس الانسان الا الناطق سیفهم منه، یعنی از این قول ما زمیر منه برمیگرده به قولی که از نقولا فهمیده میشه. سیفهم از این قول احد و معنیه، یکی از دو معنا فهمیده میشه، یا حسن مفهوم در مفهوم یا حسن مصداق در مصداق. معنی اول احد هما انهو لیس معنی الانسان الا معنی ناطق، این حسن مفهوم در مفهوم، معنای انسان جز معنی ناطق چیزی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسان یه معنی ناطق، این ولیس یقتضی الانسان یه معنی ناطق عطف تفسیر بر قبله، چون عطف تفسیر بود من واو رو یعنی معنی کردم، با اینکه واو معنی یعنی نیست. یعنی ولیس یقتضی الانسان یه معنی ناطق، انسانی معنی دیگر اقتضا نمی‌کنه، جز ناطق چیزی دیگه نیست. فکر نکن ناطقه، فکر نکن مفترسه و امثال ذلک، فقط ناطقه. پس معنای انسان همون معنای ناطقه و معنای دیگری که از معنای ناطق نداره. این معنای اولی که از لیس الانسان الا ناطق فهمیده میشه. اما معنای دوم و ثانی انه لیس یوجد، یوجد ناظر به مصادیقه، لیس معنی الانسان ناظر به مفهوم بود، اما لیس یوجد ناظر به مصادیقه. لیس یوجد انسانون غیر ناطقی یا غیر ناطقی یا غیر ناطقی، صفت بگیر یا حال بگیر، انسانی پیدا نمی شود که غیر ناطق باشد، بلکل و انسان ناطقون. این بلکل و انسان ناطقون مثل همون لیس یقتضی الانسان معنی آخره، که اون لیس یقتضی الانسان معنی آخر جمله قبلشو معنا می کرد، این بلکل و انسان ناطقون هم جمله قبلشو معنا می کنه. لیس یوجد انسان غیر ناطق یعنی کل و انسان ناطق. پس هر فرد انسانی فرد ناطق هم هست، نمیتوانید فردی برای انسان پیدا کنید که ناطق نباشه، همونطور که نمیتونید فردی پیدا کنید برای ناطق که انسان نباشه. یوری خواجه میفرماید یوری دوی مصنف که این صیغه، صیغه‌ای که با لیس الا میاد، خلاصه صیغه لیس الا، لیس و الا تفید یکی از دو چیز رو، اما المساوات، اما المساوات فی المعنا، اما المساوات فی المعنا و اما المساوات فی الدلاله، یا مساوات در مفهوم رو معنا یعنی مفهوم رو افاده میکنه، چنانچه بین انسان و حیوان واسطه که انسان و حیوان ناطق مفهومشون یکیه، میگه لیس الانسان الا الحیوان الناطق، یعنی لیس معنای انسان جز معنای حیوان ناطق. و یا مساوات در دلالت رو، دلالت در اینکه معنی صدقه، یا مساوات در صدق رو افاده میکنه، چنانچه بین ظاهر و ناطقه که معناشون یکی نیست ولی مصداقشون یکیه. وقتی میگیم لیس ظاهر الا ناطق یعنی مصداقه یکیه ولی مفهوم که معلوم یکی نیست، مفهوم ناطق با مفهوم ظاهر دوتاست، یکی نیست. پس این کلمه لیس الا گاهی افاده می کند تساویه در مفهوم را، گاهی افاده می کند تساویه در مصداق را. تساویه یعنی هست، تساویه یعنی هست. خب این بحثی بود که ما در قضایای حملیه داشتیم و روشن شد که در قضایای حملیه اگر ما لفظی را اضافه کردیم هیئتی به قضیه اضافه میشه و معنایی در قضیه تغییر میکنه، که این معنا قبل از اضافه کردن این لفظ از قضیه به دست نمیامد. این در مورد حملیات بود. حالا وارد بحث در شرطیات میشه. در باره شرطیات هم میخوام که با چند تا مثال بزنیم. مثال اولی که میزنیم شرطیه است که با لما شروع شده. مثال دوم شرطیه است که مشتمل بر لیس الا است. مثال سوم شرطیه است که مشتمل بر کلمه اوه. البته بعدم مطالب ادامه داره و خب الان فعلا به اون ادامه مطالب کار نداره. این سه تا مثال هم که شرطی میاریم. اما مثال اول، مثال اول اینه که با لما ذکر میکنیم، لما کانن نهار و راهینن، یعنی ثابتن، کانت شمس و طالعت. اینجا تاریکی مقدم چیه؟ خوب دقت کنید این تاریکی مقدم چیه. در ذکر کانن نهار اول آمده و کانت شمس طالعه، کانن نهار ثابتن اول آمده، کانت شمس طالعه دوم آمده. پس در ذکر کانن نهار راهنن مقدمه، کانت شمس طالعه تالیه. اما در طبیعت اینطور نیست، در تر کانت شمس و طالعه مقدمه، کانن نهار و راهنن تالیه. چون در طبیعت کانن نهار و راهنن حاصل کانت شمس و طالعه تنه، ولی کانت شمس و طالعه تن حاصل کانن نهار و راهنن نیست. پس در طبیعت کانت شمس و طالعه مقدم یعنی اوله، و کانن نهار و راهنن تالی یعنی پیروه. و یادتون هست قبلا گفتیم در شرطی متصل مقدم و تالی رو تر تعیین میکنه، نه بس ذکر ما کار انجام نمیده، طبیعت کار انجام میده. شما مقدم و تالی رو طبیعت درست میکنید، در اینجا میگید مقدم ما کانت شمس و تالی هستن، هست با اینکه تالی ذکر شده ولی میشه میگید مقدم. میگید تالی اون کانن نهار و راهنه، با اینکه مقدم ذکر شده ولی میشه میگید تالی. چون قرار اینه که در شرطی متصله تالی مقدم رو طبیعت تعیین کنه نه ذکر من. اگر من خلاف ذکر کردم میگن قضیه رو قضیه محرفه است، قضیه رو تحریف کردی. نمیگن اونی که تو مقدم ذکر کردی مقدم، اونی که تو تالی ذکر کردی تالیه. میگن تو قضیه رو تحریف کردی. قضیه در اصل اینطور بوده که اونی که تو مقدم قرار شدی تالیه، اونی که تو تالی قرار شدی مقدمه. حالا که اینطور شد معلوم شد که کدوم مقدمه کدوم تالیه. در اینجا ما دو تا لما که میاد دو تا معنا رو افاده میکنه، دو تا معنا افاده میکنه. یکی اتصال و تلازم برقرار میکنه بین این مقدمه و تالی، در حالی که اگر لما نبود میگفتیم کانن نهار و راهنن، دوباره میگفتیم کانت شمس و طالعه تن، دو تا قضیه جدا از هم تشکیل میشد. لما که آمد این دو قضیه رو به هم متصل کرد، متصل کرد یعنی تلازم درست کرد، گفت این به این بسته است، اون به این مرتبطه، اون فرع اینه. این معنی اولی که با لما افاده شد. معنای دومی که افاده شد این است که حالا که میبینی تالی موجوده، با توجه به وجود تلازم بفهم که مقدم هم موجوده. میخواد اینه بگه حالا که میبینی نهار موجوده، بدان که شمس هم طلوع کرده. لما کانن نهار راه نه، چون نهار موجوده پس شمس هم طالعه. ببینید داره از این استلزام استفاده میکنه، با لما استلزام رو افاده کرد، یعنی فهمون که تلازم هست، فهمون که طلوع شمس مستلزم وجود نهاره و وجود نهار لازم طلوع شمسه. اینو فهموند، با لما فهموند. دوباره همین لما یه چیز دیگرم میفهمونه، میگه حالا که فهمیدی تلازم بین این دوتا برقراره، وقتی میبینی نهار موجوده بفهم که شمس هم تالیه. یعنی وقتی میبینی تالی هست بدون که مقدمت هم هست. لما کارش اینه ها، که میگه حالا که تالی هست مقدمت هست. البته اگه برعکس کردیم گفتیم لما کانت شمس و طالعه فن نهار موجودون، معناش اینه که حالا که میبینی شمس طالعه بدون نهار موجوده. اما در این مثالی که مصنف میزنه میگه حالا که دانستی نهار موجوده بدون که شمس هم طالعه. از تالی میخواد ما رو به مقدم برسونه. اگر مثال عوض میکردیم میگفتیم لما کانت شمس و طالعه فن نهار و راهنان، فکانن نهار و راهنان، میخواست از مقدم ما رو به تالی برسونه. هر دو جور درسته. بالاخره لما دو تا مطلب افاده کرد، یکی اصل تلازم رو افاده کرد، یکی مخاطب رو به خاطر وجود تلازم از تالی به مقدم، یا در مثال دیگری که مصنف نزده از مقدم به تالی هدایت کرد. و نقول فی شرطیات ایزن در شرطیات میگیم لما کانن نهار و واحدن کانت شمس تاله، لما اضافه میکنیم. این لما که اضافه شد دو تا قضیه رو که کانن نهار واحدن باشد و کانت شمس تاله اتن باشد، این دو تا قضیه رو تغییر میده. تغییر اینه که این دو قضیه جدای اتن بودن، حالا دو قضیه متصل به هم و مستلزم هم میشن، مستلزم و لازم. و هازا یعنی آمدن کلمه لما، هازا یعنی برمیگرده به قول، به قولی که از مقوله فهمیده میشه. هازا یعنی این قول ما که لما توش آمد اقتضا میکند علاوه، ما یعنی علاوه، علاوه بر ایجاب اتصال یعنی اثبات تلازم. ایجاب یعنی اثبات، اتصال یعنی تلازم. چون اتصال دو قسمه، یکی اتصال لزومیه، یکی اتصال اتفاقیه. در اینجا اتصال، اتصال لزومیه، اتصال اتفاقی نیست، لذا اتصال من تلازم میگیم. ولی اتصال من تلازم نیست، اتصال میتونه لزومیه باشه، میتونه اتفاقیه باشه. در این مثال لزومیه است. مثلا چون توجهی به این مثال تنها نداشته، کلمه اتصال به کار برده که عام باشه، شامل مثال های دیگری هم که در اونجا اتصال اتفاقی برقرار است نیز بشوند. ولی ما چون میبینیم که مثال اتصالش تلازمی است، اتصال رو به معنی تلازم میگیریم، برای اینکه راحت‌تر بفهمیم، یعنی اینکه واقعا اتصال به معنی تلازم میشه. ایجاب به معنی اثباته. و هازا یقتضی، علاوه بر ایجاب اتصال و اثبات تلازم، علاوه بر این میفهماند، اقتضا میکند دلالت تسلیم مقدم و وضعه لیتسلم منه وضع التالی. لما علاوه بر این اقتضا میکند، علاوه بر این که اثبات تلازم میکند، علاوه بر این اقتضا میکند این دلالت رو که قبول میکنی مقدم را و وضع میکنیم مقدم را، تا از قبول مقدم و وضع مقدم قبول شود و وضع شود تالی. در اینجا مصنف مقدم را بر مقدم وضعی اطلاق کرده که کانن نهار راهی ننه، تالی را بر تالی وضعی اطلاق کرده که کانت شمس و تالعنه، نه بر مقدم و تالی طبعی. خواجه بر مقدم و تالی طبعی اطلاق میکنه، بعد کلام خواجه رو میخونه. مصنف بر مقدم و تالی وضعی مقدم و تالی رو اطلاق شده. خیلی نه اشکالی نداره، بالاخره مقدم و تالی میتونه وضعی باشه، میتونه طبعی باشه. قبلا گفت طبعیه، ولی وضعی بودنی که ممکن نیستش که، بالاخره اینا مقدم وضعیه، اون تالی وضعیه. یقتضی، هازا یقتضی، علاوه بر اثبات تلازم یقتضی این دلالت رو که قبول میکنیم مقدم رو، یعنی کانن نهار و راهنن رو، و وضعش میکنیم، وضع اصل تشکیل و تسلیمه، اصل مرادف بر مرادفه، تسلیم میکنیم اونی وضع میکنیم، فرض میکنیم، قبول میکنیم، مینهیم، میپذیریم مقدم رو، یعنی کانن نهار و راهنن میپذیریم تا قبول شود از طریق قبول مقدم وضع تالی، وضع تالی هم ثابت شد. یعنی چون نهار راهن است پس شمس رو میفهمیم که تاله است، چون قبول کردیم که نهار ثابت است پس قبول میکنیم که شمس هم تاله است. قبول راهن یعنی ثابت است. و لفظت لما دو تا مطلب رو افاده میکنه، توفید و دو مطلب رو. یک، مع دلالت علا استلزام تالی، علاوه بر دلالت کردن بر این که مقدم تالی رو لازم دارد، علاوه بر این دلالت میکند علا این. یعنی توفید و مع دلالت الدلالته، الدلالته مفعول توفید است. این لما علاوه بر دلالت بر استلزام تالی دلالت می کند علا ان وجود المقدم مسلم موضوع لا یحتاج الى بیان. علاوه بر این که دلالت می کند بر استلزام تالی، یعنی بر استلزام مقدم به تالی، لازم دارد مقدم تالی، علاوه بر این دلالت می کند که چون تالی حاصل شده، یعنی کاننده ها رو راهنه حاصل شده، دلالت می کند بر این که وجود مقدم که کانتش هم سالتن باشه مسلمون موضوعون پذیرفته شده و ورد شده است، لا یحتاج الى بیان، دیگه احتیاج به بیان و اثبات نداره. خب وقتی که تو وجود نهارو که معلول طلوع شمس یافتی، دیگه وجود طلوع شمس رو هم میابی، احتیاج به بیان و استدلال نداری. با لما این مطلب رو فهمونده که چون نهار راه نست پس شمس تاله است. از کردن خواجه تالی رو تالی طبیعی گرفته، مقدم رو هم مقدمه طبیعی گرفته، رضا کانن نهار و راهنن و تالی قرار داده، کانت شمس و تاله رو مقدم قرار داده، برخلاف مسند که تالی و مقدم رو اطلاع شده و تالی و مقدم رو رسید. قوله و چه زالشن نکود. وارد مثال دوم میشیم. در اون مثال اول از لما استفاده کردیم و شرطیهی با لما درست کردیم. در این مثال دوم از لیس و الا استفاده میکنیم، بازم شرطیهی با لیس و الا درست میکنیم. اگر این لیس و الا رو برداریم دو تا قضیه هم دیگه داریم، یکون و نهار موجودن، یکم از شمس و تالهتون، دو تا قضیه هم دیگه داریم که به هم ارتباط ندارن، چه برداریم. وقتی لیس و الا رو میاریم دو تا قضیه رو به هم مرتبط میکنیم، میشه لیس یکون و نهار موجودن الا و شمس تالهتون. همون مفاده لما رو داریم میاریم، یعنی همون اثبات اتصال رو با لیس و الا افاده میکنیم. علاوه بر اون محصوره کلیه بودن قضیه رو افاده میکنیم. ببینید جمله معناش اینه، هیچ وقت نهار موجود نمی شود مگر اینکه شمس تاله است. پس یعنی کل ما یکون نهار موجودن فشمس تاله است، قضیه کلیه است، موجبه کلیه است. پس این لیس و الا هم افاده کرد تلازم را، هم افاده کرد کلیت این تلازم. لما افاده کرد تلازم رو، افاده کلیت نکرد، افاده کرد که اگر اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی، اینو افاده کرد. اما اینجا افاده میکنه تلازم رو، لیسا و الا افاده میکنه تلازم رو و افاده میکنه کلیت رو، نمیگه اگه اینو قبول کردی اونم باید قبول کنی. البته آخر سرش همینه، منتهی به این میشه که اگه اینو قبول کردی باید اونم قبول کنی، چون قانون تلازم اینو اقتضا میکنه. وقتی لیسا و الا تلازم رو اثبات کرد، مفادش این میشود که اگه اینو قبول کردی باید اونم قبول کنی. اما خود لیس و الا این رو مطلب رو که قبول کردی قبول کنی، این رو صریحا نمیفهمونه. اون چرا که صریحا میفهمونه این که قضیه کلیه است. پس دلالت کرد هم بر اثبات تلازم هم بر کلیت، یعنی قضیه رو محصوره کرد، اما نه محصوره لفظی، چون محصوره لفظی با کلمه کلما درست میشه، بلکه محصوره فهوایی، یعنی به لحاظ معنا کلیش کرد نه به لحاظ لفظ. این قضیه رو نگاش بکنی نمیگی موجب کلیت، به لحاظ لفظ نمیگی موجب کلیت، چون موجب کلیت سوره کلما میخواد، این کلما نداره، بلکه میگی به لحاظ فهوایی موجب کلیت، یعنی به لحاظ معنا موجب کلیت. و چزالش نقول لیس یکون النهار موجودن الا و شمس و طالعتون، این کلمه رو میگی که دقت کردید دو تا جمله است، دو تا قضیه است، هر دو هم دیگه با لیس و الا این دو تا رو هم می‌چسبون. تورید و بهی یا نورید و بهی، نورید و بهی چون نقوله داریم، نورید و بهی این چنین می‌گوییم، نورید و بهی یعنی به این قول ما، باز ضمیر بهی برمی‌گرده به قولی که از نقوله فهمیده میشه. نورید و بهی کلما، لما غلطه، کلما کان النهار موجودا فالشمس طالعتن، فالشمس طالعتن کل ما کانه نهارو بینید قضیه شد کلیه، تو اراده میکنی کل ما کان نهار و موجودن فشن ستالهتون رو فیفید و هازل قول، این قول که درش لیسب الا اضافه شده یفید و حسرن، یعنی یفید و محصول کلیه بودن رو، اما فلسه و نفلس محصول رو، محصول بودن رو میفهمونه، اما محصول بودن در فهوا رو، نه محصول بودن در لفظ رو، چون کلمه کلمه نداره که، چون کلمه کلمه نداره محصول بودن در معنا رو در لفظ رو نمیفهمونه، اما محصول بودن در معنا رو میفهمونه. یورید و متنف بهی، به این متنش، به این عبارتش، به این قولش، این را که القضیه ان القضیه، یعنی قضیه شرطیه، به هاتین قضیه شرطیه که درست کرده، به هاتین الاداتین، یعنی با این دو ادا، دو ادا لیسا و الاست، قضیه به سبب هاتین الاداتین، یعنی به سبب الا و لیسا، تصیر و محصولتا کلیتا، محصوله کلیه میشود، در حالی که قبل از این که لیسا و الا بیاد محصوله کلیه نبود. پس الفاظی اضافه شدن و معنایی را اضافه کردن. مثال بعدی و نقول ایزن، و نقول ایزن لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن. این عبارت دقت کن، این مثال سومه. در مثال سوم ما چیزی اضافه نکردیم چون او جز او، لا یکون نهار موجودن یک قضیه همدیگه است، یکون شمس و طالعتن یک قضیه دیگه همدیگه است، بین این دو تا فقط یه او اضافه شد. حالا ببینیم این او چه کار داره میکنه. در مثال قبلی اولی لما اضافه شد، در مثال دوم لیس و الا اضافه شد، در مثال سوم او داره اضافه میشه. این چه کار میکنه؟ می فهمن او به یکی از دو معناست، یکی به معنای الاعن، او در به معنای الاعن زیاد میاد، به معنای الاعن یا الاعن هر دو میاد، ولذا بعد از او فعل مضارع اگه بیاد منصوب میشه، چون او به معنای الاعن یا به معنای الاعن، یعنی انی وجود داره که اون فعل مضارع منصوب میکنه. پس او گاهی به معنای الاعن میاد، البته الاعن هم هست، الاعن در اینجا مورد نظر ما نیست، الاعن مورد نظر ماست. گاهی هم به معنای عاطفه هست، او عاطفه هست، به معنای یا، هم در فارسی یا معنیش میکنه. اگر به معنای الاعن باشه قضیه توجه کنید، لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعتن. این الا ان یکون الشمس طالعتن دوتا قضیه رو به هم متصل میکنه و بینشون تلازم ایجاد میکنه و شرطی میشه شرطی متصله، این شرطی میشه شرطی متصله، اگر او رو به معنی الا ان بگیرید، اما اگر او رو به معنی خودش گرفتید، به معنی یا گرفتید، لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعتن، اناده انادم منفصله درست میکنه. پس این قضیه که الان ما داریم میخونیم یا متصل است یا منفصله، بستگی داره به اینکه او رو چطوری معنا کنی. او رو اگر الا ان معنا کردی قضیه میشه متصله، اگر او رو حرف عناد گرفتی، حرف عاطفه گرفتی، قضیه میشه متصله، که هر دو رو انشاءالله بیان میکنه. مصنف میگه و هو قریب من ذالک، هو قریب من ذالک، یعنی این مثال دوم، مثال سوم نزدیک به اون مثال دومه. چرا میگه غریب؟ چون مثال دوم فقط متصله درست کرد، این مثال دوم اینجا نیست که فقط متصله درست کنه، این هم متصله درست میکند بنابرای یک احتمال، هم متصله درست میکند بنابرای احتمال دیگه، پس این اون نیست، غریبه به اون، غریبه به اون، اینه اگه متصله درست کرد، اگر متصله درست کرد مثل اون دومی متصله درست میکنه، یعنی یک متصله محصوره کلیه که حصر کلی از فهوا فهمیده میشه نه از لفظ، درست همونطور که در مثال دوم گفتیم، در مثال دوم هم همینو گفتیم، گفتیم یک محصوره با لیسا و الا، یک محصوره کلیهی که حصر کلی از فهوا فهمیده می شود، نزل است درست می شود، در اینجا فهمیده می شود. میگیم یک محصوله کلیهی درست می شود که حفظ کلیهش از فهوا فهمیده می شود، نزل است، چون لفظ کلمه نداره. ولی در این قضیه عرض کردم علاوه بر اتصال احتمال انفصال هم هست، لذا گفتیم که این قریبه به من اوله، نه این که این اول باشه. و هوا قریب من ذالک، یعنی این قول سوم ما قریب من ذالک، یعنی قریب من قول دوم ما. میدونید که قریب در عربی با من متعدی میشه، در فارسی با به متعدی میشه، میگیم این نزدیک به اونه. عربی نمیگه هذا قریب به ذالک، میگه هذا قریب من ذالک. من به معنی در فارسی به معنیش میکنیم، ولی در عربی نمیگیم. و هوا قریب من ذالک، یعنی از اون نزدیک است به اون قول دوم ما، به اون مثال دوم ما. خواجه ابتدا یه قانون کلی میگه که قانون به دست خوریه، خیلی جا به دست میخوره. بعدنی که قانونش تموم میشه این مثال توضیح میده. قانون کلی اینه که ما قضایامون گاهی قضایای محرفه هستن، گاهی هم نه قضایای معمولی هستن، محرف نیستن. محرف یا منحرف هر دو اطلاق شده، یعنی تحریف شده، یعنی صورت منطقی نداره، صورت منطقی نداره. بله قضیه قضیه منطقی هست، ولی ظاهرش ظاهر منطقی نیست. اگر بخواهید به منطقی برش گردونید باید یه تصرفی کش بکنید. این قضیه که الان خوندیم مثال سومه، لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، و همچنین قضیه که قبلا خوندیم که لیسل لیسل یکون نهار موجودن الا و شمس و طالعتن الا و شمس و طالعتن، این دو تا قضیه قضیه محرفه هستن، یعنی شرطیه هستن که سوچشون نیست، شرطیه هستن که ظاهرشون ظاهر شرطیه نیست. پس قضیه محرفه معناشون معنی شرطیه هست ولی ظاهر منطقی ندارن. اگر بخواد به ظاهر منطقی ولیشون گردنید باید درشون یه تصرفی بکنی، کلمایی بیاری، یه جوری درستش کنی که درست کردنش هم مشکلی نداره، برگردنش به صورت منطقی خیلی کار آسونیه، مشکلی نیست. یه قانون کلی که ایشون میگه قضایای محرفه قضایایی هستن هم در شرطیه ممکن اتفاق بیفتن هم در همدیگه، و شما اینو باید بشناسید. قضایا همشون قضایای منطقی هستن، منتها بعضیشون محرفن، آدم یه خورده اولش توقف میکنه، ولی بعد از اینکه رفت توی قوانین منطق میبینه نه، این قضیه رو میشه به صورت ظاهری منطقی درش آورد. خواهی در صفحه 126 از سلسل اختباس یه عبارتی رو میگه، من بد نیست بخونم. 126 عبارت بد نیست من بخونم. عبارت اینه: مصطلح منطقیان چنان است که هر قضیه حملیه را که سوری مقارن محمولش باشد، مثل مثلا الانسان بعض الحیوان، مثال خودم هم میگم اونجا نداره، مثل الانسان بعض الحیوان که سور مقارنه با محمول شده، منحرفه خوانند. و هر قضیه شرطیه را که سیقتش به بعض دلال دال بر مصاحبت یا اناد نبود. به بعض یعنی چی؟ یعنی به ظاهر. سیقتش یعنی ریختش به بعض، یعنی به اون ظاهری که ذکر کردیم، دال بر مصاحبت در شرطی متصله یا اناد در شرطی متصله نبود، اما مفهوم قضیه اقتضای مصاحبتی یا انادی کند، منحرفه خوانند. مفهوم قضیه مصاحبت رو افاده میکنه یا اناد رو در متصله افاده میکنه، ولی ظاهر قضیه ظاهر مصاحبت یا اناد نیست، اینا میشه قضیه شرطی منحرفه. خواجه در اساس هر دو رو منحرفه میگه، در این اشارات محرفه میگه. هر دو تعبیر درسته، محرفم درسته، منحرفم درسته. حال من عبارت کاتر رو این مقدمه شو بخونم. هاذهی یعنی این مثال سوم. هاذهی به قضیه برمیگرده، همه جا مصنف مذکر برمیگرده، این برش میگرده این به قولی که از نقول فهمیده میشه. حالا خواجه داره هاذهی میگه، مؤنث میگه، مؤنث که میره به قضیه برمیگرده. هاذهی این قضیه سوم، ولتی قبلها اون قضیه دوم که با لیس الا بود، این قضیه سوم که با او هست و اون قضیه دوم که با لیس الا بود، من القضایا التي تسمى محرفه. هاذه مبتدا است، من القضایا التي خبرشه. من القضایا رو بیان نگیری بلکه خبر بگیری. این قضیه سوم و التي قبلها، قضیه که قبل از این سوم بود، این قضیه دوم، این دو تا قضیه من القضایا التي تسمى محرفه، قضایایی است که محرفه نامیده میشن. قضیه محرفه چیه؟ وحیه. قضیه محرفه رو معلوم کن. قضیه شرط، قضیه محرفه در ماننفی، یعنی در شرطیه. در شرطیه قضیه است که اداف اتصال و انفصال رو ندارد، ولی معنای شرطی اتصالی یا انفصالی رو افاده می کند. وحیه ما تخلو عن ادوات الاتصال و الانا، از ادوات اتصال در شرطی متصله و از ادوات انا در شرطی منفصله خالی است، ولی تکون فی قوت شرطیات، یعنی در قوه شرطیات است، چون معنای شرطی را افاده میکنه. ولو از ادوات این دوتا خالی است، ولی در قوه این دوتا هست، چون معنای این دوتا را افاده میکنه. یا معنای اتصال را افاده میکنه میشه متصله، یا معنای انا را افاده میکنه میشه منفصله. خب این یه مقدمه کلی است. اصلاً مرتبط به بحث ماست، ولی ازش یه قانون کلی استنباط میشه. این و معناه و ضمیرش برمیگرده به قولی که از نقول و ایزن سبون فهمیده میشه. میخواد معنای این جمله سبون بگه، معنای لا یکون نهار موجودن او یکون و شمس و طالعتن رو میخواد بگه. پس توجه کنید، اون یه مقدمه کلی بود، گفت این قول سوم با اون قول دوم هر دو قضیه محرفند و بعدم قضیه محرفه رو معنا کرد. حالا میاد در توضیح، میاد وارد توضیح این قضیه سوم میشه. ببین قضیه سوم معناش چیه. میگه او رو اگر به من الا ان بگیری، قضیه از جمله متصلات هست، شرطی متصل است. اگر او رو به من عاطفه بگیری، قضیه از متصلاته و که اینا رو افاده میکنه. بعد پس میگه این قضیه دو تا احتمال توش هست و بعد منفصله بودن رو که او عاطفه باشد ترجیح میده. که من این از خارج گفتم دیگه دوباره لازم نیست تکرار کنم. ببینید اگر الا ان بگیرید اینطور میشه، لا یکون نهار موجودن مگر این که شمس طالع باشد. این مگر این که شمس طالع باشد داره حس میکنه، حس که میکنه در این تلازم درست میکنه، تلازم که درست که شرطی متصل میشه. میگه نمیتوانی نهار رو موجود ببینی مگر این که شمس طالع ببینی. پس وجود نهار نیست مگر وابسته به طلوع شمس. این معنی تلازمه، پس جمله داره تلازم افاده میکنه، شرطی این که متصله. اما یه وقت اینجا میگی یا لا یکون نهار موجودن یا یکون شمس طالعه است، یا بگو نهار موجود نیست یا بگو شمس طالعه است، داره اناد درست میکنه. عدم وجود نهار با طول شمس، عدم نهار نه نهار، عدم وجود نهار با طول شمس اناد داره. اناد داره یعنی چی؟ یعنی نه جمع میشه نه رفع میشه. منفصل هستم چیز منفصل حقیقی هست. نه قابل است عدم نهار با طلوع شمس جمع شود، نه قابل است که هر دو رفع شود. پس منفصله میشه منفصل حقیقیه. اناد درست میکنه، اونم اناده، هم در خلوب هم در جمع. و معناه، یعنی معنای این قول ما که میگوییم لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن او یکون شمس طالعتن، معنای این جمله و قول ما لا یکون نهار موجودن الا ان یکون شمس طالعتنه. ببینید او رو بنه الا ان گرفت، نهار موجود نیست مگر اینکه شمس طالعه است. وهی این لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعه، هیه رو به اون لا یکون النهار موجودن او یکون الشمس طالعه هستن که دو احتمال داره بر نگردونی، به این معنایی که گفت لا یکون النهار موجودن الا ان یکون الشمس طالعه هستن که فقط یک احتمال داره بر نگردونی، اونی که دو احتمال داره بر نگردونی. وهیه این قضیه دوم که معنای اون قضیه اول بود از بین متصلات در قوه قول ماست که میگویی کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه، یعنی محصول کلی است. این عبارت مستنکاده علاوه بر این که داره عبارت مستنک توضیح میده، اون کلمه هو قریب من ذلک داره بیان میکنه، میگه قریب به همون دومی، همونطور که دومی برگشت به کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه، این سومی هم برمیگرده به کل مکانات نهار و کل مکانات نهار موجودن کانت شمس طالعه. خب وحیه، بله من گفتم هیه رو برگردونید به این معنای مثال سوم، ولی برگردونید به اصل مثال سوم هم خوبه، به عبارت روانتر میشه. وحیه یعنی این قضیهی که ما مثال سوم قرارش دادیم، یعنی لا یکون نهار موجودن او یکون شمس طالعتن، اگر اوش به معنای الا ان باشد من المتصلات، یعنی اگر اوش به معنای الا ان باشد در قوه قول ماست، و من المنفصلات یعنی اگر اوش عاطفه باشد در قوه قول ماست. پس وحیه اون مثال سوم از بین متصلات، یعنی اگر اویی که در او آمده به معنی الا ان باشه در قوه قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه است، و همون مثال من المنفصلات اگر از بین منفصلات بخواه حسابش کنی، یعنی او اش را عاطفه بگیری، در قوه قول ماست که میگیم اما ان لا یکون النهار موجودن، اما ان لا یکون النهار موجودن، و اما ان یکون الشمس طالعه، یا نهار موجود نیست یا شمس طالعه است، که اناد ایجاد میکنه بین وجود نهار، عدم نهار اناد ایجاد میکنه بین عدم نهار و طلوع شمس، میگه این دوتا با هم جمع نمیشن، دفع نمیشن، وقت منفصلت نمیشه منفصله حقیقیه. پس اون قضیهی که مثال سوم قرارش دادیم یا از جمله متصلات هست که در این صورت فی قوت قولنا کل ما کانن نهار موجودن کانت شمس طالعه هم میشود، یا از جمله منفصلات هست که در این صورت در قوت قولنا اما ان لا یکون النهار موجودن و اما ان یکون الشمس طالعه هم میشود. حالا کدومش بهتره؟ دو تا احتمال در این مثال سوم دادید، کدوم یکی از این دو تا بهتره؟ جواب اینه که دومی بهتره، چون اولی نگاه کنید در مثال، خود مثال توجه کنید، خود مثال سوم قسمت اولش سلبیه لا یکون النهار موجوده، قسمت دومش ایجابیه یکون شمس طالعه. در منفصل همین حالت حفظ میشه اما لا یکون النهار موجودن، قسمت سلبی همونطور مسلوب میمونه، و اما ان یکون الشمس طالعه، قسمت ایجابی همونطور ایجابی میمونه. بنابراین در منفصله ما هیچ تغییری تو مثال سوم نمیدیم جز اینکه اما اولش میاریم چون اونم خیلی مهم نیست، اما در منفصله ببینید چیکار کردیم، کلا ما کانا نهار موجودن، اون بخش اولی که سلبی بود اینجا میشه ایجابی، کانت شمس طالعه، خب بخش دوم ایجابی بود ایجابی میمونه، ولی بخش اول عوض میشه. وقتی شما مثال سوم رو میخواد به متصله برگردونید، قسمت اول مثال تصرف میکنید، از سلبی بودن بیرونش میارید ایجابیش میکنید، در حالی که اگر منفصلش کردید هیچ کدوم از دو قسمت رو تصرف نمیکنید، هر دو رو به حال خودش باقی میذارید. پس منفصلش کنید بهتره، چون بدون تصرفه. پس وقیل بعضی گفتن زل اخیر، یعنی تأویل مثال سوم به منفصله اقرب به حق است، اقرب به واقع است، لأنه لا یقلگر و اجزاها، لأنه یعنی چون این اخیر، یا به تعبیر دیگه تأویل به منفصله تغییر نمیدهد اجزاها، یعنی اجزای اون قضیه را، اجزای اون قضیه محرفه رو تغییر نمیده، قضیه محرفه رو به همون حالتی که هست باقی میذاره، در سلب و ایجابش تصرف نمیکنه. پس به این جهت بهتره. خب تا اینجا توجه کردید که ما در سه تا قضیه همدیگه اداتی رو اضافه کردیم که با این اضافه کردن معنای اضافه شد. در سه تا قضیه شرطی هم اداتی رو اضافه کردیم که با این اضافه شدن معنای اضافه شد. هنوز بحث ما در اضافه کردن ادات و اضافه شدن معنا تمام نشده، ولی ظاهرا وقت گذشته. من امروز خیلی طول دادم به خاطر اینکه مطلب آسون بود، دیدم زیادم بخونم مشکل نداره، دیگه همینجا توقف میکنیم، بقیهش میذاریم برای جلسه بعدی. الحمدلله.